الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعداء مجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس پیرامون آیاتی بود که به ظاهر مخالف با نگاه حکمای صدرائی به مسئله معاد. اجمالاً عرض کردیم که از دیدگاه حکمای صدرائی معاد عبارت است از حرکت به طرف خداوند. مسافر این حرکت هم نفس انسانه، نه بدن انسان، و قدم به قدم انسان پس از مرگ عوالم رو طی میکنه تا بره به محضر خداوند برسه. در مقابل آیاتی از قرآن هست که تصور شده اینها با این ترسیم از معاد سازگار نیست. یه دسته از آیاتی که روش خیلی سرمایه گذاری کردن و انصافاً هم ظهورش در بطلان معاد صدرائی به دید ابتدایی قوی هست که اگر اجازه بدیم بیشتر به این بپردازیم تو این وقتی که باقی مونده، آیات خروج از قبره. آیات متعددی داریم در قرآن که حکایت از این میکنند که انسانها از قبرها خارج میشن. مثلا در تعبیر آیه شریفه ان الله یبعث من فی القبور، خداوند برمی انگیزاند کسانی رو که در قبرها هستند. یا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، در صور دمیده می شود و مردمان از اجداث که معنای قبرها هستش خارج میشن، بیرون کشیده میشن. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میگن وای بر ما، چه کسی ما را از مرقدمون برانگیخت؟ هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این وعده ایست که خداوند رحمان نموده و مرسلین راست گفتن. یا در تعبیر دیگه در سوره قمر می فرماید یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مهطعین الی الداع، روزی که دعوت کننده ایشان را می خواند و ایشان با چشمان متواضع و خاشع از قبرها خارج می شند. یا در تعبیر دیگه در داستان حبود حضرت آدم داریم قال احمدو بعضکم لبعضن عدو، خداوند فرمود که حبود کنید در حالی که برخی از شما با برخی دشمنید، که حالا مثلا به حسب برخی تفاسیر یعنی شیطان با حضرت آدم و حوا عداوت میکنه. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، شما در زمین استقرار دارید و مدتی دوام دارید. قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، در زمین زندگی میکنید، در زمین میمیرید و از زمین خارج میشن. از مجموع این آیات که حالا بیش از این هاست، اینها رو به عنوان نمونه من عرض کردم، از اینها به دست میاد که انسانها روزی از قبرها بناست به حسب وعده الهی خارج بشن، و اگر بخوان از قبرها خارج بشن طبیعتا جنازه که از قبر بیرون نمیاد، باید زنده بشن و خارج بشن. پس باید روح به بدن برگرده و بدن دوباره حیات دنیوی پیدا کنه و از قبرها خارج بشه. حالا میخواییم با همون پیشفرضی که صبح تأکید کردیم، یعنی بنابر مبنای ظاهرگرایی و نه ظاهریگری، فرض کنیم میخواییم آیات قرآن رو در ظهورش هیچ تصرفی نکنیم، کاملا بر ظهورش باقی باشه، این آیات رو بررسی بکنیم ببینیم آیات ناظر به چه چیزیست و واقعا چه مطلبی رو بیان میکنه. مسلما اگر بخوایم ظاهریگری بکنیم که معنیش همینه، یعنی اولین چیزی که به ذهن انسان خطور میکنه همینه که یه روزی تو قبرستون ها قبرها شکافته میشه و مردم از قبرها سر برمیارن. در مورد این آیات لااقل 5 احتمال وجود داره. یه مقداری حقیقتش بس شاخ شاخ است، بنده پیشاپیش عذرخواهی میکنم دیگه چاره ای نیست. احتمال اول این است که منظور از قبر همین حفره های خاکی باشد که در زمین وجود دارد و اون چیزی که از قبر بیرون میاد، یعنی خروج از قبر پیدا میکنه، همین بدنهای جسمانی عنصری باشه و بدنهای جسمانی عنصری از دل قبر بیرون بیایند به طرف سطح زمین. یخرجون من الاجداث، بدنها از حفره ها خارج شوند بر روی زمین، با این صدا خصوصیت. این همونی هستش که متکلمین معمولا بهش معتقد هستند و انسان ابتدا به ساکن هم همین به ذهنش خطور میکنه. این احتمال اول. احتمال اول با 6 مشکل مواجهه. من اجازه دادم یک به یک احتمالاتم نقدشم بیان بکنم تا یه مقداری منظم‌تر باشه. این تصوری که متکلمین از آیه دارن از 6 جهت مشکل داره. مشکل اول این است که آیات خروج از قبر فل جمله آبی از تخصیصه، یعنی لسانش گویا طوری است که همه انسان‌ها از قبرها خارج میشن، با اینکه ما میدانیم که همه انسان‌ها در قبرها نیستند. اولا عده زیادی از انسان‌ها اصلا دفن نمی‌کنن مرده‌هاشون رو، می‌سوزونن مثلا، اعتقادی به دفن کردن ندارن. ثانیا از امثال شرقی ها که اصلا دفن نمی کنن بدن ها، اگر بگذاریم از اینها، عده زیادی هستن که اینها غرق میشن، آتش میگیرن، طعمه حیوانات میشن، هیچ وقت در قبر قرار نمیگیرن که بخواد یه روزی یخرجون من الاجداد باشن، از قبرها خارج بشن. ثالثا اونهایی که در قبرها دفن میشن در قبرها باقی نمیمونند، چون مسئله نسل ما که نیست، مسئله نسل بنی آدم است در طول چند هزار سال. اونهایی که سالیان سال پیش از این از دنیا رفتن و برفرضم دفن شدن، اینطور نیست که هنوز اجزای بدنشون در زیر خاک باقی مونده باشه. با تحولات مختلفی که در سطح زمین اتفاق میفته، طبیعتا اینها تبدیل به گیاه میشه بدنشون، خاکش جابجا میشه، منتقل میشن. رابعا به حسب دید متکلمین، غالب کسانی که در نسل آخرم هستن اینها دفن نمیشن، چون متکلمین اعتقادشون اینه که خداوند با یک صیحه آسمانی جان همه رو میگیره. و مثلا فرض کنین اگر قیامت در عصر ما متحقق بشه، این 6-7 میلیارد نفری که روی زمین هستن یا بیشتر، اینا همه در اثر صیحه میفتن روی زمین، جنازه‌شون رو زمین قرار میگیره و دفنی دیگه در کار نیست. بعدن با نفخ احیا اینهایی که جنازه‌شون رو زمین افتاده، به علاوه اونهایی که از قبل دفن شده بودن، همه زنده میشن. یک روایتی هم در این زمینه است که حضرت میفرمان، اگر اشتباه تعریف نکنم، فقط کسی با کسی مشغول خرید و فروش پارچه است، در ذیل همین آیه‌ای که سوره یاسین تأخذ هم به همون یک خسنمون چی داره قبلش، این کانت الا سیخنن ما یعن درون الا سیختن واحده تأخذ هم به هم یک خسنمون الا الا نمیم. اونجا دارن در ذیل همون آیه، اگر اشتوار نکنم، در تفسیر مجمع البیان داره که حضرت میفرمان شخصی با شخصی مشغول بیع و شراست و پارچه ای رو دارن مثلا معامله میکنن، سیه ناگهان اینها رو میگیره، اینها بر زمین میافتن. یا کسی مثلا داره آب حوض منزلش رو مثلا اصلاح میکنه، حوض رو اصلاح میکنه، یا آب میره درش، مثلا سیه میاد و بر زمین میافتن. خب اینها دیگه قبری ندارن که بخوان یخرجون من الاجداث باشن. طبیعتاً پس این تفسیری که متکلمین میگن اولین مشکلی که باش مواجه هست این است که محتاج به تخصیصه. خب اگر این تخصیص در آیات قرآن اثری نیست و به حسب ظاهر آیات نسبت به این مسئله ساکت. مشکل دومی که در این تفسیر هست این است که صبح عرض کردیم در قرآن کریم بیش از 100 بار تأکید میفرماید که حرکت انسان حرکت الالله هست، و اینکه بخواد روح دوباره برگرده بدن و بدن دوباره زنده بشه چیزیست که در قرآن نه فقط عین و اثری ازش نیست، یعنی هیچ جا صحبت از رجوع الی دنیا نداریم در قرآن، بلکه با ظواهر قرآن هم ناسازگاره که بخواد روح دوباره برگردد به بدن دنیوی و دوباره در دنیا احیا بشه و بدنها از قبر خارج بشن. یعنی مشکل دوم تعارض این تفسیر است با ظواهر خود قرآن که داله و رجوع الالله است و حرکت یک طرفی که صبح برش تأکید میگردیم که از دید قرآن حرکت رفت و برگشتی نیست، حرکت یک سوی است. طبیعتاً مخالفین ما همه این آیات رو تأویل میکنن، یعنی متکلمین هرچی الالله ترجعون هست و الالله المسیر هست، همه اینا رو تأویل میکنن به الا جزاء الله، میگن که به طرف خدا که کسی حرکت نمیکنه، اصلا اونا تو نظام معادشون حرکت به سوی خدا ندارن، میگن به سوی جزاء خدا حرکت میکنن همینقدر. با اینکه ظواهر قرآن اینطور نیست و باز حجم ظواهر هم انقدر زیاد است که به این راحتی قابل تأویل نیست. ما هم که صبح علل مبنای مبنا رو فل جمله حالا به عنوان یک اصل مسلم پذیرفتیم که در قرآن کریم اگر هم مطلبی آمده باشد و مجاز باشد باید قرینه درونی داشته باشه و نمیشود قرآن رو بدون قرائن درونی تأویل کرد. نکته سوم این است که آیات خروج از قبر ظاهرش این استش که افراد از قبر خارج میشن و میرن از زمین میرن بیرون، نه اینکه از دل زمین به روی زمین میان. تعابیری که در آیات آمده به گونه ای است که مبدا این حرکت زمین است، مقصد این حرکت خارج از زمین است. مثلا همون آیه‌ای که در باب هبوط وارد شده دارد که قل نحبتو بعضکم لبعض عدو، هبوط کنید در حالی که قال نحبتو بعضکم لبعض عدو، سوره اعراف، و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، هبوط کنید به زمین و در زمین استقرار داشته باشید الی حین، تا یک مدت. خب هبوط الی الارض معنیش نیست که یعنی در زمین الان نیستن، میخوان وارد زمین بشن. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، شما تا یه مدتی تو زمین هستید، یعنی پس یه موقعی باید دوره از زمین خارج بشن، نه اینکه از دل زمین بیان رو سطح زمین. آیا قرار باشه که اینا در قیامت فقط از دل زمین بیان دوباره رو زمین، دیگه استقرارشون در زمین میشه همیشگی؟ لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین نمیشه. در روایت ما هم دارد در ذیل آیه لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین دارد ای الی یوم القیامه، ظاهر این هستش که اینها یه روزی میخوان از خود زمین خارج بشن نه از دل زمین. لذا آیه هم میفرماید که فیها تحیون، در زمین زندگی میکنید. در زمین یعنی چی؟ یعنی تو زیر زمین؟ نه دیگه، یعنی در کره خاکی. و فیها تموتون، در همین زمین میمیرید و منها تخرجون، از این زمین خارج میشین. یعنی مبدا حرکت عرض است، مقصد حرکت یه چیزی برای عرض، نه اینکه مقصد حرکت با طوره خود سطح زمین باشه، به تفصیلی که متکلمین دارن که آدم از دل زمین بیاد روی سطح زمین قرار بگیره. شبیه همین مسئله در آیات دیگه هم قابل مشاهده کردن هست. مثلا در ظاهران سوره روم باشه که صحبت از سوره قمر یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعن ابصارهم دارد، یخرجون من الاجداث، خارج میشوند از قبرها مهتعین الی الداع، در حالی که سرعت میکنند به طرف کسی که اینها رو چه میخواند. یا در سوره یاسین داره فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، از قبر خارج میشن به سوی پروردگار، یعنی مقصد حرکت پروردگار است، مبدا حرکت کجاست؟ قبر است. پس این یه حرکتی از دل زمین به روی زمین نیست، بلکه یه حرکتی است از زمین به یک عالمی که ماورای زمین است که مقصدش خداوند متعال باشه و خروج از زمین باشه. نکته چهارم و اشکال چهارمی که در این مسئله مبنای متکلمین هست این است که در آیات شریفه داره ان الله یبعث من فی القبور، خداوند بعث می‌فرماید کسانی را که در قبر هستند. اگر بنا باشه متعلق بعث جنازه هایی باشد که توی قبر هستن، علال قاده باید تعبیر بفرماید ان الله یبعث و ما فی القبور، چون جنازه ها ذوی العقول نیستن که ما فی القبور هم. ظاهر تعبیر این هستش که آن چیزی که در درون قبر هست و بناست که بعث بشود ذوی العقوله، دارای ادراک هست، گرچه در تعبیر دیگه در آیه شریفه دارد که بعثر ما فی القبور، ولی که بعثر ما فی القبور معارضه با من فی القبور نیست، چون به قول ادبا نسبت ما با من نسبت عام و خاصه، یعنی بر ذوی العقول هم میشه ما اطلاق کرد ولی بر غیر ذوی العقول من نمیشه اطلاق کرد. اگر بخوایم مجاز قائل بشیم بله میتونیم بگیم این جنازه به اعتبار ماکانشون که قبلا زنده بودن بهشون گفتیم من، یا به اعتبار ما یعول که بعدا میخوان زنده بشن بهشون گفتیم من، ولی خب ظاهر آیه این نیست. ظاهر آیه این است که همون موقعی که بعث به اینها تعلق میگیره اینها جزء ذوی العقول هستن، دارای حیات و ادراک و شعور هستن و این موجود حی دارای ادراک متعلق بعث قرار میگیره. نکته پنجم این است که در قرآن کریم از این قبرها تعبیر به مرقد میفرماید، من بعثنا من مرقدنا. مرقد یعنی محل رقود، رقود معنی آرامگاه یا استراحتگاه هست، یعنی جایی که یه موجودی در او استراحت میکنه. مسلماً قبرها برای جنازه ها محل آرامش نیست، بلکه محل زوال و تلاشی است، اونجا اینا متلاشی میشن. لذا اگر خاطر شریفتون باشه توی کتاب‌های بلاغی و همچنین تفسیرهای ادبی وقتی میخواستن برای استعاره طبعیه مثال بزنن، توی متعول مثلا مفصل این بحث بود، به همین کلمه مرقد مثال میدادن، میگفتن مرقد که بر قبر اطلاق شده، یا حالا در فارسی که به قبرها اطلاق آرامگاه میکنن، میگن مثلا آرامگاه فلان کس، این استعاره طبعیه است، یعنی حقیقتا که مرقدی در کار نیست، اونجا آرامشی برای اون بدن در کار نیست. خداوند متعال وارد شدن این جنازه رو در قبر تشبیه کرده است به خوابیدن یک انسان، چون اون تشبیه شده است به رقود و مکانش هم به تبع تشبیه شده است به مرقد، بعد میشد استعاره طبعی و مجاز بود. به هر حال خب ما فرقمون این بود که میخواستیم ظاهرگرا باشیم، یعنی بی جهت از ظواهر آیات دست بر نداریم، نه اینکه بخوایم بگیم مجاز جائز نیست، نه میخوایم بگیم تا وقتی که قرینه بر مجازیت نداشته باشیم و چی باشد که بر اساس او استعمال حقیقی باشه، دعایی بر این که استعمال هم را مجاز بکنیم نداریم. برای این پس طبق اصطلاح متکلمین یه تعابیری مثل مرقد رو هم باید حتما حمل بر مجاز بکنیم، چون قبر مادی برای بدن مادی مسلماً آرامگاه و محل رقود نیستش. نکته ششم که مقداری مهمتر است این است که این تفسیری که متکلمین دارن با مجموعه دیگری از آیات و روایات که باز متکلمین بهش معتقد هستن در یک تصادم و تعارض خیلی شدیدی قرار داره. توضیح مطلب این که ما در معارفمون لااقل دو نفخ در باب قیامت داریم، یه نفخ اماته، یک نفخ احیا. حالا طبق برخی از ادله سه تا نفخ داریم، طبق برخی ها یک صیحه داریم و دو تا نفخ، این دو تا نفخش مسلم. متکلمین نفخ اماته رو تفسیر میکنن به میراندن آدم هایی که روی زمین زنده هستن، یعنی مثل ماها در لحظه قیامت و ساعت قیامت که مثلا سال فرض کن 1500 هجری قمری باشه، خدا یک نفخ اماته میکنه، هممون میمیریم اینجا. نفخ احیا رو تفسیر میکنن به زنده شدن دوباره همین بدنها در روی زمین. مشکلی که باش مواجه میشن این است که توی روایات و همچنین به حسب آیات در موقع نفخ اماته نه فقط انسان ها میمیرند، بلکه نظام کیهانی به هم میریزه. یعنی میخواد یک وضعیتی باشه که یا من نفخ السماء که تیز سجل للکتب بشه، خدا آسمون رو مثل یک کاغذی که میپیشن لولش میکنن میخواد جمعش بکنن، و سماوات و مطویات و به همینه بشه، دکت الارض و دکن دکا بشه، میخواد ستاره ها تناسل پیدا بکنن، شمس از وضعیت عادی خارج بشه، قمر از وضعیت عادی خارج بشه. یعنی یه مشکلی که باش مواجه هستن این است که در نفخ اماته از دید اونها همه موجودات میخوان منعدم بشن، از بین برن. توی روایات ما که این مسئله مقداری پررنگتر مطرح شده، مثلا فرض کنیم در تعبیر شریف نهج البلاغه دارد که انه سبحانه یعود و بعد فناء دنیا وحده لا شیء معه کما کان قبل ابتدائها کذالک یکون و بعد فنائها بلا وقت ولا مکان ولا حین ولا زمان. بعد حالا میگن ادمت عند ذلک الاجال، اونجا دیگه زمانها معدوم میشن، ولا اوقات و زالت سنون و ساعات فلا شیء الا الواحد القهار الذی الیه مسیر جمیع الامور. در اون موقع هیچ چیزی غیر از خداوند وجود نداره. یا در اون حدیث معروف امام صادق که در مکالمه با زندیقه است، حضرت فرمان فلا حس ولا محسوس، هیچ حسی نیست در اون هنگام و هیچ محسوسی نیست. و ما روایات متعدد داریم، دارن آخرین باب جلد 6 بهار باشه پیرامون این که در نفخ اماده همه چیز فانی میشه از بین میره. خب اگر قرار همه چیز فانی بشه و از بین بره، دیگه جنازه‌ای در قبر باقی نمیمونه که بعد خدا بخواد ان الله یبعث من فی القبور بکنه. اگر قرار استش که و سماوات و مطویاتون به یمینهی بشه، قرار استش که دکت الارض و دکن دکا بشه، دیگه قبری خبری نیست که خدا بیاد مردم رو صدا بزنه بعد اینها از قبرها چی بشن؟ خارج بشن. یعنی خداوند باید در نفخ احیا به قول متکلمین اول دوباره یک زمین خلق بکنن، بعد دوباره جنازه ها رو همه رو بچینه توش، یک مجموعه قبرستونای درست بکنه، جنازه ها رو دوباره اونجا ایجاد کنه، بعد این جنازه ها رو زنده کنه. و الا با وجود اینکه همه موجودات از بین رفتن و هیچی باقی نمونده، دیگه موضوعی برای خروج من القبور وجود نداره. این حرفی است که متکلمش معتقدن و مرحوم علامه مجلسی همون آخر جلد 6 که خیلی اینا رو بالا پایین میکنن، ایشون میفرماید که واقعیت امر این استش که این مسئله خیلی مشکل است، روایات تعارضش خیلی شدیده، به هیچ وجه هم قابل حل کردن نیست و میگن بهتر است که ما در این مسئله توقف بکنیم. خلاصه ما تشخیص نمیدیم که بالاخره همه چی از بین میره یا همه چی از بین نمیره. اگه از بین نمیره پس این روایاتو چیکار کنیم که میگه همه عالم فانی میشه؟ اگه از بین میره پس این خروج از قبور رو چیکار بکنیم؟ میشه میگه این مسئله مجمل است و مبهم است و دربارش باید سکوت بکنیم. این هم مشکل ششم. پس ما در مجموع با این نظریه متکلمین به 6 اشکال برمیخوریم. برای فرار از این 6 اشکال 4 وجه معنایی و 4 پیشنهاد دیگه برای تفسیر این آیه وجود داره. من یک بگه عرض میکنم بررسی کنیم ببینیم کدومش به ظاهر آیه نزدیکتره و کدومش مستلزم تأویل کمتریست، مستلزم اشکال کمتریست. توجه دوم این هستش که ما به جای اینکه بیایم بگیم آقا انسان ها از قبرها خارج میشن، بدن ها از دل خاک میان روی زمین، بیایم بگیم این آیات کنایه است. اینکه خداوند فرموده ان الله یبعث من فی القبور، یعنی خدا همه رو زنده میکنه. حالا اهم از اینکه قبلا تو قبر بودن یا نه، تو دریا غرق شدن یا نه آتیش گرفتن، دیگه اونش مهم نیست، مهم این است که خداوند همه رو دوباره زنده میکنه. این توجیه رو برخی بهش ملتزم شدن، مثلا آیت الله سبحانی در همین کتاب الالهیات که ازشون چاپ شده جلد 4، یا مرحوم علامه شعرانی در حواشی منهج الصادقین فی الجمله به این قائل شدن و فرمودن که میگیم این گونه آیات کنایه است از احیا. حالا لازم نیست حتما قبری باشد و از قبرها بیان خارج بشن. خب این توجیه از مشکلات ششگانه چه مقدارش رو حل میکنه؟ فقط مشکل اول رو حل میکنه. یعنی مشکل اول این بود که طبق تفسیر متکلمین آیات خروج از قبر تخصیص میخورد، طبق این تفسیر تخصیص نمیخوره، چون اصراری بر این که جنازه ها از قبرها خارج بشن نداره. میگه آقا کنایه از احیا، هم از این که تو قبر باشن یا تو قبر نباشن. اما 5 تا اشکال دیگه سری جاش هست. یعنی ما اشکالمون این بود که میگفتیم حرکت انسان بعد از مرگ حرکت الالله هست، اینا خب با این توجیه باز حرکت الالله درست نکردن، میگن کنایه از احیای در همین دنیا، باز آخرش شد رجوع الی دنیا، رجوع الالله نشد. ما عرض میکردیم که ظاهر آیات خروج از زمین است به آسمان، ولی طبق این تفسیر بازم انسان ها زنده میشن در همین زمین، از زمین خارج نمیشن، منها تخرجون نشد، شد تخرجون هم من بطن الارض الی ظهر الارض، از دل زمین میان به سطح زمین. عرض میکردیم باید منفل قبور باشه، این باز منفل قبور نشد، معافل قبور شد. عرض میکردیم مرقد مجاز میشه، بازم مجاز میشه. اون شبهه آخر هم که شبهه محکمی بود سر جای خودش باقی است، که عرض میکردیم که این تفسیر با نفخ اماته که میخواد همه موجودات درش از بین بره سازگاری نداره و خب بازم سازگاری نخواهد داشت دیگه. یعنی کسانی که معتقدند این آیات فقط کنایه است از زنده شدن در همین دنیا. آخرش باید یه جوری اون روایات رو درست کنن که وقتی همه موجودات میخواد فانی بشه، چجوری میخواد این جنازه ها زنده بشه؟ جنازه ای در کار نیست که بخواد جنازه ها دوباره زنده بشه. اما توجیه سوم، توجیه سوم بله، یعنی از این جهت که یک مجازی، یک کنایه، بله، یعنی خلاف ظاهری مرتکب شدیم برای اینکه از تخصیص فقط فرار بکنیم، که غیر از فرار از تخصیص بقیه مشکلات رو حل نمی کنیم. امثال آتولای صبحانی که خب بله دیگه، ایشون واقعا به اون نظرات متکلمین معتقدن، یعنی ملا صدرا اشکال دارن در مسئله معاد مثالی. علامه شهرانی تو ذیل، تو من الان مراجعه نکردم وارد ندارد، سوره انفطار و سوره عادیات و اینها میگم چنین توجیهی ایشون میکنن، ولی اینکه نظر نهاییشون در باب معاد چیه حقیقتا الان یاد الان نخودم، اگر خدا الان یادم نمیاد. دنیا بودنش تصریح به آتلا صبحانی که تصریح میکنن، بله، نه نه نه، آتلا صبحانی که تصریح میکنن، یعنی شاید مصرن بر این که همین بدنهای عنصری، نه بدن مثالی، باید تو همین عالم عنصر، جسم عنصری باید زنده بشه. ایشون به این ملتزم، مثلا این تو اون کتاب الالهیات که تقریرات درس ایشون است و منسوب به ایشون است اینطور اومده، ولی علامه شهرانی نظر نهاییشون نمیدونم حقیقت چی هست، یعنی الان هیچ حضور ذهن ندارم که شما آخرش چی میفرمان، ولی این نکته رو دارن که میفرمان مثلا موافل قبوری که در تعابیر قرآن آمده کنایه هست، ولی خصوصیتی نداره که حتما در قبر باشه، در جای دیگه هم بود بازم صدق موافل قبول برش میده. توجیه سوم، تفسیر این آیه است بنابر مبنای عقلی حکیم. بنابر مبنای عقلی حکیم میگیم منظور از قبر همین قبرهای مادیه، اون چیزی هم که میخواد از قبر خارج بشه همین بدنهای مادی هم. اما بدنهای مادی از دل قبر خارج نمیشن به روی زمین، بلکه بدنهای مادی از دل قبر خارج میشن به عالم مثال، که صبح عرض کردیم که ایشون معتقدن بدن جسمانی که در قبر هست با حرکت جوهری حرکت میکنه، از این قبر منتقل میشه به عالم مثال و اونجا میشه یک بدنی که انسان به وسیلش میتونه حیات اخروی خودش رو ادامه بده. پس ایشون در اصل این که قبر معنی همین حفره دنیاوی است مشترکن با دیگران، در این که اون چیزی که میخواد خارج بشه جسم است مشترکن، اما در اون مسیری که میخواد طی بکنه با دیگران هم فکر نیستن، میگن خروج پیدا میکند من بطن الارض الى عالم المثال، دیگه نه من بطن الارض الى زهر الارض. البته این که عرض میکنم نه این که جای دیده باشم که عقلی حکیم این آیات رو جای تفسیر کرده باشن، طبق مبنای ایشون میشه این آیات رو به این شکل تفسیر کرد. این تفسیر نسبتش با این اشکالاتی که کردیم چطور است؟ اشکال اول کماکان سر جای خودش باقی است، بالاخره ایشون هم با این تفسیر به قبر مادی ملتزمه و هر کسی ممکنه در قبر چه نباشه، ولی که از اشکال دوم مبراست. اشکال دوم این بود که خب حرکت باید الالله باشه، طبق این تفسیر حرکت الاللهه. آقا علی حکیم که تو اون رساله سبیل الرشاد ادعای ضرورت میکنه، میگه حالا برخلاف این تفکیکی ها و مخالفین حکمت که میگن از ضروریات دین است که معاد جسمانی عنصری، ایشون میگه از ضروریات دین استش که عالم آخرت یک عالمی است جدای از عالم دنیا و یک موطن مستقلی داره. حالا دو تا ادعای ضروری دین ایشون اینو مفروغان ان گرفتن که به هر حال عالم آخرت این دنیا اینجا نیستش، باید بدنها از اینجا خارج بشه بره در یک عالم دیگری که میشه اون عالم مثال. پس از اشکال دوم مبراست، از اشکال سوم هم مبراست، چون حرکت وقتی شد حرکت الالله بدنها کلن از زمین میره بیرون، منها تخرجون هم درست میشه. از اشکال چهارم مبرا نیست، اشکال چهارم این بودش که من فی القبور بر ذوی العقول صدق میکنه، خب ایشون میگن نه خودم این بدنی که جماد است و ادراک نداره. از اشکال پنجم هم مبرا نیست، یعنی تعبیر مرقد هم درست نمیشه. نسبت به اشکال ششم، حالا بعد این مقداری جلوتر بحث بکنیم که اشکال ششم بر این تفسیر وارد میشه یا نه، ولی قدر متیقنش اشکال دوم و سوم حل میشه، یعنی یه قدم از متکلمین به ظاهر آیه نزدیکتر میشیم، میگیم بدنها از حفره ها خارج میشون به سوی خداوند و از زمین به طور کلی جدا میشن. اما تفسیر چهارم، تفسیر چهارم این است که بیان بگیم قبر منظور همین حفره است، اما ما یخرج من القبر اون چیزی که میخواد از قبر خارج بشود و بیرون بیاد، اون چیز عبارت است از روح. اصلا جسد نمیخواد از قبر خارج بشه، روح میخواد از قبر خارج بشه و روح از قبر خارج میشود به سوی آسمان یا بگیم به سوی خداوند. این تفسیر مبناش این استش که روح در قبر باشد، چون ما ابتدا وقتی ما میگن چیزی که تو قبر است، ذهنمون زود میره به سراغ بدن. ولی که هم از آیات قرآن کریم و هم از روایات به دست میاد که انسان ها پس از مرگشون در مدتی که در عالم برزخ هستن، روحشون در درون قبرشون هست. اجمالاً مستحضر هستید که طبق مبانی حکمت متعالیه که روایات هم این معنا رو تایید میکنه، عالم برزخ از دید حکمای متعلق به حسب هر فردی متفاوته. یعنی متکلمین معتقدن همه میرن تو برزخ، صبر میکنن یه روزی روز قیامت بشه، روز قیامت همشون با هم دیگه میرن در موتن ثواب و عقاب. لذا مثلا درنگ حضرت آدم علیه نبیان و علیه برای السلام مثلا در برزخ فرض کنین 8000 سال طول میکشه، درنگ مثلا ما که در آخر زمان هستیم در برزخ مثلا 20 سال 100 سال 200 سال طول میکشه. درنگ اون کسایی که امروز آخر هستن، اونا مثلا ممکن 2 سه روز تو برزخ باشن، که بعد اون وقت متکلم یه بحثی دارن که این با عدل خدا سازگاره که خب یه کسی این همه مثلا در جون بالاخره اونایی که در برزخ معاقبن، فرض کنیم 7000 سال مثلا قابیل باید تو برزخ معاقب باشه مثلا، یا آدم کشی که مثلا تازه یه آدم کشت و در آخر زمان است مثلا 2 روز عذاب برزخی داره، این با عدل خدا سازگار است یا سازگار نیست؟ حکما معتقدن که نه، برزخ هر کسی به حسب خودشه، هر کسی وقتی از دنیا میره در عالم برزخ به حسب سیر نفسانی که داره برزخ خودش رو طی میکنه و وقتی برزخش هم تموم شد میره وارد قیامت میشه. اینجوری نیست که همه صبر بکنن سر یه تاریخی برن وارد قیامت بشن، که این مصبوش بحث روایی مستقل داره که آیا روایات ما قیامت رو یک حادثه زمانی مشترک میداند یا نه. روایات هم هر دو جورش هست، یه هم بشن باز وجودی داره. حالا دیگه ما قرار شد بحث معاد مثالی فرن متمرکز بشن. قرار از این که مسلمن مدتی که افراد در برزخ هستن به حسب سیر خودشون، یه کسی سیرش کنتره یه کسی سیرش تونتره، برخی که برزخشون رو در همین دنیا طی میکنن، اونها که دیگه اصلا بعد از مرگ برزخی ندارن، اونها مستقیم یا قبلا تو قیامت هستن یا در لبه قیامتن میرن وارد قیامت میشن. ولی کسانی که برزخی دارن و مدتی رو باید در عالم برزخ درنگ بکنن، به تعبیر روایات ما در این مدت روحشون در همین قبرشون هستش و این تعبیر در روایات مختلفی وارد شده. مثلا در یه تعبیری داره که از امام صادق علیه السلام میپرسه که فعین روح، وقتی که انسان میبینه روحش کجاست، حضرت فرمان فی بطن الارض حیث و مسرع البدن، اون جایی که بدن افتاده روح هم اونجاست، الا وقت البعث، و وقتی که موقع بعثش فرا برسه. بعد میپرسه فمن صلبه عین روح، و کسی که به دار آویختنش روحش کجاست، حضرت میفرمان فی کف الملک الذی قبضها، در دست اون ملکیست که روحش رو قبض کرده، حتی یودع حل ارض، تا وقتی که بیان جنازه شو بیارن پایین دفنش بکنن روحش هم میره توی زمین. یا مثلا در روایات دیگه داریم که مؤمنین ارواحشون در حفره هاشون هستش و خداوند بهشون اذن میده که عصرها از حفره هاشون خارج بشن برن مثلا در جنتی که خداوند در مغرب خلق فرموده، اونجا در اون جنت از میوه‌هاش بخورن و در اونجا تنعم پیدا کنن و با هم دیگه دیدار بکنن، و وقتی که طلوع فجر میشه دوباره فوری برگردن بیان در حفره هاشون. فاذا طلع الفجر حاجت من الجنه فكانت في الهواء فيما بين السماء والارض، موقع فجر اینا در حال حرکت هستن، تون تون دارن میان تو قبرشون، که دیگه صبح که میشه همه تو قبرشون سر جاشون هستن دیگه. اما کفار فهؤلاء في حفرتهم لا يخرجون منها، کفار همیشه در همین حفره های خودشون هستن، از حفره هاشون حق خارج شدن ندارن. کلن در آیات قرآن به طور عمومی مرحله برزخ رو جزء حیات فی الارض حساب میکنن، یعنی وقتی میگه کم لبستم فل ارض، کم لبستم فل ارض در آیات قرآن شامل مرحله حیات برزخی هم میشه. لذا علامه طباطبایی در یه تعبیری فقط جل آیات البعث فل قرآن تعد الحیات البرزخیه لبسا فل ارض، حیات برزخی رو جزء درنگ در زمین حساب میکنه و ظواهر مختلفی هم در قرآن مسئله رو تایید میکنه، از جمله همون روایتی که عرض کردیم اول بحث که در ذیل لکم فل ارض مستقر و متان الاحین، دارن که الاحین یعنی چه؟ یعنی الی یوم القیامه، یعنی مدت لبس در برزخ جزء لکم فل ارض مستقر و متان است، جزء استقرار در زمین حساب میشه. پس اصل این مسئله که روح ها در قبر ها باشن، این مسئله جای استبعاد نداره. البته از دید حکما بودن روح در قبر به معنای اینکه یک جسمی در یک جسمی حلول بکنه طبیعتا نیست، چون حکما خب روح رو براش یک تجردی قائلن، حالا چه شما روح مجرد تامو در نظر بگیرین یا مرتبه مثالیشو در نظر بگیرین، به هر حال در مکان مادی حلول نمیکنه. لذا بودن روح در قبر از دید حکما یک نوع تعلق است که اون تعلق میشه ازش تعبیر به فی کرد، یعنی میشه گفت واقعا او در این است، ولی در نسبت ظرفیتش مثل ظرفیت یک جسم مادی نسبت به جسم مادی دیگه ای نیست. متکلمی که خب کارشون آسونه، متکلمی که خیلی هاشون نفس مجرد نمیدونن طبیعتا میتونن بگن نه واقعا تو همین چال است، این همونی که جنازش اینجا هستش روحش هم الان این توه مثلا زیر این خاک هست، ولی به هر حال اصل این که روح در قبر باشد این خیلی جای انکار کردن نداره. خب یه سوال مطرحه که آیا این روایاتی که میگه روح در قبر هستش با روایاتی که میگه مؤمنین در برزخ مثلا در جنت برزخی هستن یا در نار برزخی هستن، اینها با هم دیگه منافات داره یا منافات نداره؟ ظاهرا طبق مبانی حکمت متعالی منافات نداره، یعنی کاملا طبیعی است که روح در عین اینکه تو عالم برزخی خودش توی بهشت برزخی است یا توی نار برزخی هست، در عین حال نسبت به عالم دنیا تعبیر بکنیم در این قبر است، منافاتی با هم دیگه نداره که از دو حیث دو نسبت ظرفیه باش برقرار باشه، یکی به اعتبار عالم ماده یکی به اعتبار عالم مثال خودش. همیشه گفت روح تو این قبره، همیشه گفت روح در اینه که تو این قبر است، تو بهشت خودش هم داره سیر میکنه، ولی اینا منافاتی با هم دیگه ندارن. تو این تفسیر میگیم چی پس؟ میگیم که قبر به معنای همین حفره جسمانی است که تو این عالم میبینیم، ولی اون چیزی که خارج میشود روح هست و روح هم از قبرها خارج میشه طرف آسمان، یعنی موقع قیامت که میشه ارواحی که تا به حال تعلق داشتن به این عالم جسمانی و به این قبور تعلق داشتن از این قبرها قطع تعلق میکنن دیگه، دل میکنن جدا میشن پرواز میکنن میرن به طرف آسمان. اینایی که رهائن القبور بودن به تعبیر روایت در گروه قبر بودن از گروه قبرشون خارج میشن و حرکت میکنن. خب این تفسیر چه مقدار با ظاهر آیه سازگار است؟ این تفسیر از اشکال دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم از همه مبراست. اشکال اول کماکان هست که میگفتیم که مستلزم تخصیص است که خیلی اصلا قبری ندارند، ولی اشکال دو و سه و چهار و پنج و شش برای این تفسیر وارد نیست. اما اشکال دوم وارد نیست و چون مشخص است که این حرکت حرکت الالله. اشکال سوم وارد نیست چون مشخص است که این خروج خروج من الارض است نه خروج من بطن الارض. اشکال چهارم وارد نیست چون واقعا ارواح من فی القبورن ما فی القبور نیستن، واقعا ذوی العقولن. اشکال پنجم وارد نیست به خاطر اینکه مسلماً قبور برای ارواح مرقدند، چون مرقد به معنای محل رقاد و استراحته و در مرحله عالم برزخ نفوس نسبت به وضعیتی که دارن برایشون حالت رقاد و استراحت صدق میکنه. لذا شما رباط عالم برزخ رو که ملاحظه بفرمایید مکررن داره که در اون در عالم برزخ به روح میگن که بخواب، میگن نم، حالا به بعدش میگن نم نومت العروس، بخواب مانند یک عروسی که در ناز و نعمت و آرامش هست مثلا، بعد یک نم نومت العروس نیستن، ولی به هر حال همگی میخوابن حالا اونجا باز یه بحثی است در عالم برزخ، این که میگن بخواب و بعد در قیامت میخواد بیدار بشه، با اون روایاتی که میگه اینها توی بهشت‌های برزخی هستن یا در جهنم برزخی هستن، اینها چطور قابل جمعه؟ باز طبق مبانی حکمت متعالیه جمعش خیلی مشکلی نداره، چون خوابیدن و بیداری نامش مفاهیم نسبی است. عالم برزخ نسبت به عالم قیامت یک نوع نوم است و رقاد است و استراحت، گرچه خودش که نفسه یک نوع جسته یک نوع حیات است و بیداری، در عین اینکه در عالم برزخ خودش سیر میکنه، حرکت میکنه، تغییر و تحول داره، در عین حال نسبت به عالم بالایی برایش صدق خواب هم میکنه. حالا این باز برای خودش بحث جداگونه است، ولی مسلما از دید روایات عالم برزخ و قبر برای ارواح مرقد است دیگه، مرقد مجاز نیست استعمالش. اگر که میگن من بعثنا من مرقدنا، تعارف نمیکنن که بگن ما که تو این قبر دراز کشته بودیم، پودر شده بودیم، خاک شده بودیم، مثلا اینجا مجازن مرقد است. نه، واقعا بعث به معنای خارج کردن یک نفس است از حالت آرامش و استراحت، یعنی واقعا تا حالا آرام بوده، بعد این آرامشش داره به هم میخوره، میخواد وارد یک عالم جدیدی بشه، با یک ظهورات جدیدی مواجه بشه که نسبت به اونها وقتی که وارد میشه احساس میکنه از خواب برخواسته، احساس میکنه که تنبه جدید پیدا کرده. پس اشکال پنجم هم وارد نیست. اما اشکال ششم، واقعیت امن هستش که اشکال ششم هم برای نظریه وارد نیست. ببینید مبنای اشکال ششم چی بود؟ این بود که متکلمین معتقد بودن ما نفخ احماطه داریم و نفخ احیا. نفخ احماطه عبارت است از مردن ماهایی که الان رو زمین هستیم و زنده ایم، نفخ احیا زنده شدن دوباره ما. ولیکن این تفسیر از نفخ احماطه و نفخ احیا با ظواهر قرآن و روایات حقیقتا هم سازگار نیست. مرحوم صدرالمتعلمین توی حواشی شرح حکمت الاشراق اونجا فی الجمله اشاره دارن که نفخ احماطه و احیا باید به شکل دیگه ای تفسیر کنن، ولی خیلی شفاف، حالا لااقل به قدری که بنده متوجه شدم، خیلی بحث رو کامل باز نمیکنن. گاهی مثلا نفخ مثلا احماطه رو به همین مردن ابتدایی تفسیر میکنن، گاهی مثلا به مرحله انتقال از برزخ به قیامت تفسیر میکنن. این که عرض میکنم یه جنبندی از آیات که با حرفای مرحوم ملا صدرا خیلی جور در میاد، و اون این استش که ظاهرا حق مطلب این است که نفخ احماطه عبارت است از حرکت نفوس از عالم برزخ به عالم قیامت، و نفخ احیا عبارت است از میراندن نفوس و زنده کردن نفوس بعد از این که وارد عالم قیامت شدن. توضیح مسئله این که ما در باب مسائل عرفانی هم خب این مسئله مفصلا مطرح هست که یکی از عوالمی که انسان کامل، حالا عوالم که تعبیر درست نیست، یکی از مراحلی که انسان کامل پشت سر میذاره مرحله فنا است. توی تفسیر مرحله فنا خب اقوال و مسائل حرف زیاده برحال، ولیکن روایات ما از ادراک مرحله فنا، حالا چه فنای اختیاری که سالک با اراده خودش حرکت میکنه و فنای ذاتی میرسه، یا فنای اضطراری که همه بعد از مرگ در عالم قیامت براشون اتفاق میفته، از این مرحله تعبیر موت کردن. یعنی شما اگر مثلا روایات معراج رو ملاحظه بفرمایید، رسول الله صلی الله علیه و سلم نهایت درجه سیر در عالم معراج رو که مرحله مشاهده ذات هست ازش تعبیر به موت میکنن. حالا گاهی هم تعبیر به سقه، یعنی بیهوشی، یعنی میگن رفتم بالا رفتم بالا رفتم بالا تا نور عظمت پروردگار آشکار شد، بعد از تعبیر داره که من بیهوش شدم، بعد از تعبیر داره که انگار مردم، و حضرت میفرمان نه من فقط مردم بلکه دیدم همه چیز مرده و همه صداها خاموش شد، هیچ چیزی پیدا نمیشه، و دوباره خداوند من رو زنده کرد، وقتی زنده شدم دیدم همه چیز در جای خودش مثلا هست. که این کاملا منطبق است بر همین مطالبی که عرفای خودم در تفسیر مرتبه فنا و بعدش مرتبه بقا بیان میکنم. از دید مبانی حکمت روایاتی که میگه در هنگام قیامت همه موجودات معدوم میشن، یا به تعبیری گاهی میفرماید که فانی میشن، یا میفرماید که همه چیز میمیرند، یا به تعبیر قرآن میفرماید که نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، همه صعقه میزنن، یا نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات، اینا همش نادر است به ظهور وجود استقلالی خداوند و حالا از بین رفتن تعینات یا مخفی شدن تعینات مخلوقات که ما داشت در میگوییم مقام فنا. یعنی روایات اینطور نیست که بفرماید در هنگام قیامت موجودات معدوم میشن، معدومی که یعنی هیچ نفس الامر دیگه نداشته باشن، بلکه همون روایات شما این نگاه بفهمین علامه طباطبایی اینجا دارن، میفرماید که همه چیز از بین میره، فلا حس ولا محسوس. بعد مثلا 400 سال میگذره، بعد خداوند باران میفرسته دوباره، بعد موجودات زنده میشن. خب علامه فرمان اگر قرار است که فلاح سوال و محسوس رو به گونه تفسیر بکنیم که همه چیز از بین بره و خدا فقط باشد، یعنی حتی موجودات دیگه نفس الامر هم نداشته باشن، حالا ما طبق مبانی عرفانی میگیم از اول وجود نداشتن، ظهور بودن و فقط نفس الامر داشتن، بلایی بخواد همون نفس الامرشون از بین بره دیگه زمان وجود نداره. 400 سال رو نمیشه زمان حقیقی فرض کرد، نمیشه به حسب مراتب عوالم فرض کرد. بعد دیگه ابری نیست که بخواد بارون بباره، چیزی نیست که بخواد بارون روش بریزه که بخواد زنده بشه. پس طبیعتا فنایی که در روایات مبحث معاد آمده باید به یک گونه خاصی تفسیر بشه، یعنی اون فنا رو باید از سنخ همین فنای عرفانی بگیریم. البته عرفانم در تفسیر خود فنای عرفانی اختلافه، ولی تفسیر یه مقداری لااقل واسه ماها قابل فهمترش همین استش که عارف در مرحله فنا نفس الامرش از بین نمیره، نفس الامرش باقی است که چون مثلا مطلق ظهور کرده دیگه مقید در مقابل مطلق قابل ادراک نیست، نه خودشو درک میکنه نه فناشو درک میکنه و اونجا هیچ موجودی هم غیر از خدا نمیتونه درک بکنه. و البته میفهمه از روز اول وجود هم نداشته، میفهمه از روز اول وجودش وجود پنداری و توهمی بوده. به تعبیر حکما نفخ اماته یعنی نفخی که موجودات رو میرسونه مرحله فنا، یعنی اینا که تو عالم برزخ هستن هنوز برای خودشون یک وجود پنداری موهومی درک میکنن، وقتی که عظمت خداوند طلوع میکنه تو عالم بالاتر به مرتبه لقاء الله میرسن به قول تعابیر قرآن، اونجا دیگه وقتی خداوند رو ملاقات میکنن خودشون رو گم میکنن، یعنی میفهمن که این خودی که تا حالا فکر میکردن توهم بود، اثری از خودشون در کار نیست، به این معنی فانی میشن، یعنی به اون معنی که سالک وقتی به عالم فنا میخواد برسه مرتبه فنا برسه فانی میشه، اینا میمیرن. بعد خدا که اینها رو دوباره زنده میکنه، دوباره زنده کردنشون یعنی چی؟ یعنی خداوند اینها رو از مرتبه فنا دوباره منتقل میکنه مرتبه بقا، یعنی نفخ اماته میشه افنا، نفخ احیا میشه ابقا، وارد کردن در عالم بقا. اصلا ربطی به این دنیا نداره، یه سیحه داریم که با این سیحه انسان ها از اینجا میرن برزخ، یه نفخ اماته داریم با نفخ اماته میمیرن به این معنی که یعنی فانی میشن، یه نفخ احیا داریم که دوباره زنده میشن یعنی میان تو عالم بقا. این مطلب رو از آیات قرآن میشه استفاده کرد، یعنی از کنار هم گذاشتن آیات قرآن طبق همون سبک تفسیر قرآن به قرآن میشه اینو استفاده کرد. چطور؟ ببینید مثلا در آیاتی که نفخ اول رو بیان میکنه در سوره نمل میفرماید یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله و کلون اتوه داخلین. نفخ در سور میشود، همه کسایی که تو آسمون هستن تو زمین همه به فزع دوچار میشن الا من شاء الله، که من شاء الله همون مخلصین یا کاملین هستن که اینا با قدم اختیار این مسیر رو طی کردن، و کلون اتوه داخلین، همه میآیند به نزد خدا با حال خضوع خشوع. یعنی نفخ اول که نفخ فزع باشد، نفخ چی است؟ نفخ آمدن به نزد خداست، کلون اتوه داخل. یا در آیه دیگه داره نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. در نفخ دوم چی میشن؟ هم قیام ينظرون میشن، همه سر پا وای میستن دوباره ادراک پیدا میکنن، میبینن میفهمن. توی مرحله کلون اتوه داخلین میشن، توی مرحله چی میشن؟ فاذا هم قیام ينظرون میشن. شما این آیات رو بذارین کنار همین آیات سوره یاسین. سوره یاسین چی میفرمود؟ میفرمود نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. نفخی که الان اینجا هست نفخی است که به وسیلهش انسان ها از اجداث و قبرها الی ربهم حرکت میکنن، یعنی این نفخ کدوم نفخ است؟ نفخ اوله، چون نفع اول خصوصیتش این بود که کلون اتوه داخلین، نفع دوم خصوصیتش این بود که اذا هم قیامون ینظرون، یعنی نفخی که نفع خروج از قبور است نفع حرکت الالله است، نه نفع احیا، این در واقع نفع اماته است. دقیقا برعکس برداشت متکلمین که متکلمین نفع خروج از قبر را نفع احیا میدونستن، اونا میگفتن آدم یه بار نفخه میاد همه میمیرن، یه نفخه میاد که از قبر میان بیرون زنده میشن. آیات قرآن دقیقا برعکس میگه، میگه اونجایی که از قبر میان بیرون که الی ربهم ینسلون است، نفخ اول است، بعدش داره ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، با نفخ بعدی اینا تازه زنده میشن. یعنی ترتیب نفختین کاملا طبق این تفسیر فرق میکنه و روایات هم همین رو تایید میکنه. مثلا زیل همین آیه سوره یاسین دارد نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، بعد دنبالش داره ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جمیع لدینا محضرون. حضرت فرمان این ان کانت الا صیحه واحده ثم ذکر النفخه الثانیه فقال ان کانت الا صیحه واحده، یعنی نفخ اول که از قبر میان بیرون، نفخ اول اون صیحه‌ای که اذا هم جمیع لدینا محضرون هستش، اون نفخ دوم هستش. خب با این توجیهات چه مشکلی حل میشه؟ ببخشید اینقدر طولانی شد. اونا میگفتن با نفخ اول که اماته میشه همه چی از بین میره، بعد بعدن تو مرحله نفخ احیا میخواستن آدم ها از قبر بیان بیرون، میگفتن خب قبری در کار نیست که، لذا ادله به تعارض برخورد میکنن. ما چون نفختن رو به شکل دیگه ای تفسیر میکنیم، میگیم با نفخ اول افراد تازه از قبر میان بیرون، یعنی همون مرحله که میخوان از قبر خارج بشن تو مرحله نفخ اوله، نه بعد از این ادامه از بین رفتن اشیا، همه در قبور هستن، نفخ اول میاد اینا رو از قبر خارج میکنه، میبره به الالله، کلون اتوه داخلین میشن یا الی ربهم ینسلون میشن. اونجا که رفتن همه چیم از بین میره، هیچ منافاتی هم پیدا نمیکنه، هیچ تعارضی هم پیش نمیاد، با خود نفخ اول از قبر خارج میشن و به برکت همین نفخ اول هم چون وارد عالم فنا میشن، اونجا دیگه به تعبیر فهدم رحمه میفهمدن فلا شیء الا الواحد القهار، این همونجایی هستش که عرفا میگن خداوند متعال ندا میداند که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، یا میگن وحدت قهاریه خداوند طلوع میکنه، در سایه وحدت قهاریه دیگه کسی دم از هستی برای خودش نمیزنه. و توی روایات ما هم داره که وقتی خداوند واحد قهار ندا میکند، گاهی مواقع داره هیچ کسی نیست، گاهی مواقع تو بعد از روایات داره هیچ کسی جواب نمیده. اینا همون نکته ایست که عرض کردم که این فنا نه به معنی این استش که نفس الامر اشیا از بین بره، اشیا وجود پنداریشون از بین میره که میفهمن از اول هم خبری نبوده، اما نفس الامری که داشتن در موطن خودش محفوظه، ولی قدرت بر جواب دادن ندارن، چون وقتی که وحدت قهاری طلوع میکنه هیچ موجودی خودش رو هم درک نمیکنه، چه برسه که بخواد حرف بزنه، بعد بخواد غیری درک بکنه، بعد بخواد حرف بزنه. بقول اینا میگن کسی که ما وحد الواحد من واحدی، که میگن کسی که بخواد غیر درک بکنه و بخواد ادعا کنه که داره خداوند رو توحید میکنه، معلومه که به حقیقت توحید دست نیافته، چون کسی اگر حقیقت توحید رو درک بکنه دیگه اصلا مغایرت درک نمیکنه، خودش رو درک نمیکنه، که بعد بخواد حالا با خداوند حرف بزنه، بعد بخواد ادعا بکنه که خدا یکیست مثلا نسبت به توحید. تو اون عالم به هر حال اصلا صحبتی نیست، سخنی نیست، حرفی نیست، تا وقتی که دوباره موجودات به عالم بقا برگردند و توی بقای بعد الفنا. با این مقدمات پس اشکال ششم اصلا به مرحوم ملا صدرا امثال اینا وارد نیست، یعنی اینا با تفسیر جدیدی که از نفختین دارن و با تفسیر جدیدی که از فنا دارن که اتفاقا با ظواهر آیات هم خیلی سازگارتر هستش، این مشکلاتی که متکلمین باش دست و پنجه نرم میکردن موضوعش منتفی میشه. این هم تفسیر چهارم. ببینین روایات نفختین عرض کردم که مقدار با هم تعارض داره، ما یه تعبیر صیحه داریم یه تعبیر نفخ داریم، اون روایات بیشتر با عنوان صیحه آمده، یه اشکالی که حالا بنده خودم توی این روایات دارم این هستش که این روایات برخلاف اونی که متکلمین فرض میکنن نمیگه که یه روزی میرسه که اون روز بعد صیحه میاد و مثلا اون روز دو نفر دارن پارچه میفروشن میفتن رو زمین. و این آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد که همین آیه کردن نه قسمی سوره یاسین قبل از ما ینظرون الا صیحة واحدة قبلش چی هست؟ نه یقولون متا چی؟ متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. شاید حالا یه ذره تنبه همینه دقیقا تعبیرش. حالا مضمونش همینه، حالا این الفاظش اجمالا مضمون همین هستش که تو آیات مختلفی هم آمده که آیه قبلش بباشیم هم که شما بفرمونیم بیقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. این کفار چی میگن؟ میگن که این وعده کی است اگر راست میگوید؟ آیه شریف ببینید چی میفرماید. میفرماید ما ینظرون مهلت داده نمیشوند، حالا به تعبیری الا صیحتن واحدن، مگر به قدر یه صیحه که تأخذون و اون یخستمون. اینها رو میگیره در حالی که مشغول مخاصمه هستن. سوالی که ما از متکلمین داریم این هستش که اون صیحه کذائیه که شما میگین اون صیحه کی اتفاق میفته؟ اون صیحه فرض کنید مثلا نمیدونم سال 1500 مثلا هجری قمری اتفاق میفته. خب سال 1500 هجری قمری که این کسایی که یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین که اینا 1500 سال از دنیا رفتن، که آیه داره میگه صیحه همین قائلین رو هم چیکار میکنه؟ تأخذهم، اینا رو هم میگیره و هم یخستمون. متکلمین میگن صیحه‌ای که صیحه دنیوی است که حالا بعدش مثلا بعد اینو تطبیق کنن بر همون نفخ اماته، بلکه بزرگان خودمون هم که به حکمت متعالی معتقد هستن یه صیحه دنیوی درست میکنن، یه نفخ اماته که از برزخ میبره مثلا به قیامت، یه نفخ احیا که از قیامت دوره فرود میان مثلا بقا پیدا میکنن فرض کنن. ولی اگر این صیحه دنیوی با این آیه قابل جمع نیست ظاهرش، چون این آیه میفرماد همونایی که دارن این حرفا رو میزنن اینا هم چی هست؟ صیحه اینا رو میخواد بگیره، تأخذهم و هم یخستمون. پس نمیتونه ناظر باشه به یه اتفاقی که توی تاریخ خاصی میفته، دو تا پارچه فروش اون موقع مثلا دارن یه کاری میکنن یا مثلا یه کسی. معلومه سر اون این تو بعضی از عباراتشون تو فل جمله حالا یه اشعار به این شکل دارن که این صیحه همون صیحه مرگ است و صیحه مرگ هر کسی رو در بر میگیره. اینجوری نیست که یک صیحه باشه که در یک زمان خاص بیاد همه رو با هم دیگه خود در بر بگیره. بعد صیحه مرگ که میخواد بیاد اینها رو در بر بگیره، حقیقتش یه صیحه هست، یعنی صیحتون واحده، ولی این صیحتون واحده در بستر زمان تو این عالم یعنی یک حقیقت صیحه داره، کلی صیحه است تو این عالم، هر نفسی یه موقع میگیره. یعنی مثلا بنده یه روزی که مثلا میخوام بمیرم اون روز تأخذون صیحه، شما هم یه روزی که رحلت میکنین تأخذون صیحه، اون آقایی هم که 1500 سال پیش بودم. یعنی صیحه‌ای که توی روایات آمده به حسب ظاهر قابل اینجوری که متکلمین میفهمن قابل تطبیق به این آیه شریفه نیست، باید این صیحه رو به یه شکلی معنی کرد که همه افراد رو لااقل اون کسایی که یقولون متا هذا الوعد رو بگیره دیگه، چون ضمیرش اول همه به ذات به اونا برمیگردن. حالا ما مثلا ما تنقیه مناطش بکنیم یه جوری تعمیمش بدیم بگیم به بقیه هم بخوره، و اگر بخواد این طور باشه باید کلی صیحه باشه، چون از طرف این صیحتون واحده است از طرفی در بستر زمان چی است پخش میشه، که این یکی از جواب‌های همین مسئله قیامت هم است. چون حالا به مناسبت پیش اومد ما یکی از بحثایی که داریم این هستش که توی حکمت متعالیه و کلا موانعی کسی که میتونه ما تردن قیامت هر کسی برای خودش برپا میشه، اینطور نیستش که مثلا هممون با هم دیگه صبر بکنیم تو برزخ یه روزی بریم مثلا وارد قیامت بشیم. هر کسی به حسب سیر خودش، حالا هم از سیر اختیاری یا سیر اضطراریش، زود یا دیر بالاخره میره وارد قیامت میشه. از طرفی آیات میفرماید که نفخ فی، درسته خدا نفخ سور میکنه بعد همه میمیرن، یا نفخ سور میکنه همه زنده میشن. خب ظاهرش هست که یه نفخ بیشتر نیست، این نفخ واحد که این وحدت دارد و یک حقیقت است، چجوری میتونه هر کسی در یک زمانی ازش بهره مند بشه؟ یکی از توجیهاش که فکر می‌کنم توجیه بدی هم نباشه همین توجیه، یعنی یه حقیقتی است، حقیقت نفخ، که اون حقیقت نفخ نفوس رو از عالم برزخ به عالم قیامت منتقل میکنه و باز همون حقیقت نفخ از عالم قیامت به عالم مادون منتقل میکنه که مثلا بقا پیدا بکنن، و این حقیقت برای هر کسی یک موقعی در موطن خودش دور پیدا میکنه و هر کسی که بره برسه به اونجا نفخش واسهش، البته نفخ مال کسانی هستش که اضطراراً این مسیر رو طی میکنن، اونایی که اختیارن میرن اونا دمیدن لازم ندارن، اونا خودشون دارن میرن. لذا آیات میگه الا من شاء الله، من شاء الله کسایی هستن که با قدم اختیار و مجاهده تو همین عالم عالم برزخشون رو طی میکنن، قیامتشون رو طی میکنن، گاهی به بقا هم میرسن، اونا دیگه احتیاج به نفخ ندارن، کما اینکه احتیاج به صیحه هم به یک معنی ندارن. ولی مثلا امثال مثلا فرض کنین بنده که این مسیر رو با اختیار نرفتن که میخوان به زور ببرنشون، یه موقعی هستش که به حسب استعداد و قابلیتی که انسان داره به اون حقیقت میرسه، اون حقیقت انسان رو جذب میکنه، میکشونه به عالم بعدی. حالا یکی از توجیهاتش هست که به هر حال باید جمع کرد بین اینکه این صیحه صیحه واحده است و این بین اینکه به حسب ظواهر آیات این صیحه میخواد همه رو در بر بگیره و اختصاصی به مردم آخرالزمان در یک تاریخ به خصوصی نداره. لذا این توجیه که عرض می‌کنم با اون روایاتی هم که می‌فرماید که اینا کالا رو دست به دست می‌کنن و موقع خرید و فروش هستن همون موقع می‌افتن، نه اینکه منافات نداره بلکه بیشتر موافقت داره. درسته، گرچه متکلمین اون روایات رو صبح عرض کردم تو این بحث‌ها خیلی به ظواهر اخبار و احاد نمی‌شه تمسک کرد، چون ائمه علیهم السلام اگر همین چیزایی هم که ما داریم می‌گیم فرموده باشن مسلماً مخاطبینشون جور دیگه می‌فهمیدن. در این شکل نیست، عرض کردم که معاصرین ما مولا صدرا که یه جلد کتاب نوشته میخونن آخرش چیز دیگه میفهمن. درسته، علامه طباطبایی که این هم راجع به مواد صحبت کردن میخونن آخرش چیز دیگه میفهمن. خب طبیعتاً اگر ائمه میخواستن به همین شکل هم بگم نمیتونستم بگن این صحیح کلی صحیح هست و هر کسی در یه معتنی ازش بهره داره، این حرفا که نمیشه بگن. اگر واقعا به یک شکلی هم میگفتن که همینی که ما میگیم باشه، مسلما اونا جور دیگه میفهمیدن، نمیشه که به فهم اونها اعتماد کرد و اونو محور قرار داد. ظاهر آیه این است، بالاخره به تعبیر اصطلاح اصولیش میگیم آیات قرآن حجیتش تنجیزی، روایت حجیتش تعلیقی، یعنی ما باید اون روایت عرضه کنیم بر قرآن، باید اول ببینیم قرآن چی میفرماید، بعد روایت عرضه کنیم بر قرآن ببینیم با قرآن چه سازگاری داره. نمیتونیم این آیه رو به شکلی بچرخونیمش مثلا با اون روایت خبر واحد جور نمیاد. به هر حال احتمال چهارم. احتمال پنجم شبیه همین احتمال چهارم است با یک تفاوت. بنده که ممنون تشکر. نه نه بقیه رو برای بنده نیاره. نه نه ممنون تار بود
آیو حسینی رسیم بیرم
آیا حسینی؟
احتمال پنجم شبیه همین احتمال چهارم است با یک تفاوت ظریفی. ما تو احتمال چهارم میگفتیم قبر عبارت است از همین حفره مادی، اونی که خارج میشود روح است، حرکت میکند به طرف خداوند. نفخ اماته رو میگفتیم خروج از عالم برزخ به عالم قیامت، نفخ احیار هم میگفتیم همون عالم بقا. تو احتمال پنجم همه چیز سر جاشه، فقط قبر رو معنی میکنیم معنی عالم برزخ دیگه، نمیگیم که روح ها از این قبرهای مادی خارج میشن، میگیم روح از عالم برزخ خارج میشه. یخرجون من الاجداث یعنی نفوس از عالم برزخ خارج میشن به طرف عالم قیامت. تفاوت فقط در این است که اونجا میگفتیم روح در قبر مادی است، اینجا میگیم روح در عالم برزخ است. این احتمال از هر شش اشکال مبراست، یعنی اشکال اول هم برش وارد نیست چون دیگه روی قبر مادی تمرکز نمیکنه، هر کسی بالاخره برای خودش یک برزخی داره. ولی یعنی یک اشکال دیگه داره و اون تطبیق قبر است بر عالم برزخ. مرحوم ملا صدرا گاهی مواقع به شکل دیگه تعبیر میکنن تو همین معاد اسفار و جای دیگه، میگن روح از قبور ابدان خارج میشه، میگن بدن یک قبر است گویا مثلا برای روح، روح از قبر بدن خارج میشه مثلا. حالا اینم تقریبا شبیه همین رو با یک تفاوت های. به هر حال اطلاق قبر بر عالم برزخ یا بر بدن خودش مقدار خلاف ظاهر، بلکه خلاف ظاهری نیستش که خیلی معونه داشته باشه، چون همه کسانی که وارد روایات بحث برزخ شدن، حتی اونایی که خیلی ظاهری گرم بودن مثل مرحوم مثلا فقیه علامه مجلسی که سعی میکنن روایت رو با یک مفاهیم خیلی ابتدایی و ساده حمل میکنن، اونها هم اینو پذیرفتن. خود مرحوم مجلسی در بهار دارن میفرماید که فل مراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون روح فیه فی عالم البرزخ، چون روایات ما مثلا داره مرده رو در قبر میگذارن، بر این قبرش به مقدار مثلا فرض کنین نورانیت این شخص گسترش پیدا میکنه، قبرش بزرگ میشه مثلا فرض کنین، و یفسح له فی قبره مد بصره، تا جایی که چشمش میره مثلا این قبر هم طور وسعت پیدا میکنه، یا مثلا داره که قبر این شخص رو فشارش میده مثلا فرض کنین، یا داریم که ببخشید شرمنده شما داریم که این شخص مثلا در قبرش یک دری باز می شود به سوی مثلا بهشت، از اونجا یک مثلا باد خنکی می بود مثلا به قبر این، یا یک دری باز می شود به سوی جهنم، از اونجا مثلا آتشی مثلا میاد. خب اینها رو به اثر ظاهر نمیشه حمله بر این قبر اینجا کرد، چون همونطور که توی کتب متکلمین اهل سنت نمیدونم دیده باشین یا نه، مثل شرح مواقف و شرح مقاصد اینا اونجا این بحث و بعدشون دارن که میگن مثلا شماها که قائل به عذاب قبرین، مثلا ما مرده رو دفن کردیم مثلا رو سینه‌ش داره خاک ریختیم، فردا رفتیم مثلا نبش قبر گرفتیم خاکا سر جاش، وقتی اینو بلندش کردن نشونده بودنش خاکا میریختش، مثلا معلوم استش که عذاب قبر در کار نیست. یه اشکالای اینطوری مثلا، یا گوشمون رو گذاشتیم رو قبر دیدیم صدا نمیاد، مثلا یا دیدیم دیواره قبر سوراخ نشده، مثلا مسلماً این قبر ظاهری نه دیوارش سوراخ میشه نه وسعت پیدا میکنه، خود وسعت پیدا کنه اون کافری که کنار این مسلمان دفنه، اون میفته تو قبر این، آتش اون و تو این مثلا روح ریحانی که اینجا هست به قبر اون، این چیزایی که مسلماً نیست. لذا امثال مرحوم علامه مجلسی هم مجبور شدن ملتزم بشن که قبر لااقل در لسان روایات حقیقت شرعیه و متشرعیه است، یعنی یه اصطلاح جدیدیه. بعضی‌ها خواستن میگن که اصلا این حقیقت شرعی و متشرعی هم نیست، این هم حقیقت لغویشه از باب وضع الفاظ برای معانی عامه، چون کلمه قبر در لغت اصل وضعش به معنای محل استقرار یک چیزی و محل خفای یک چیزیست. حالا قبر مادی هم که بهش میگن قبر، یکی از مصادیقش مثلا موجب المقاییس داره که میگه قاف و با و را اصل صحیح یدل علی قموزا فی شی و تفامن، یه چیزی در یه جای آرام میگیرن، بعد میگه منزالکل قبر قبر المیت، یه مصداقش قبر میته، یعنی عالم بردقم برای خودش میشه یه قبر. حالا طبق این که اصلا میشه حقیقت لغویه، طبق اون احتمالی که اول حقیقت عرض میکردم میشه حقیقت فرق این شرعیه و متشرعیه. به همین منوال آیت الله سبحانی هم تو همون الهیات دارن که میفرمان دقت در آیات و روایات که در باب برزخ وارد شده، یورب و به وضوحن ان المراد من القبر لیس هو القبر المادی الذی یدفن فیه الانسان و انما المراد من هو النشأة التي يعيش فيها الانسان بعد الموت و قبل البعث. پس قبر یه اصطلاح جدیدی میشه، این شدنیست، گرچه طبق یک احتمال حقیقت شرعی و متشرعی است، طبق یک احتمال حقیقت لغوی است، طبق احتمال هم مجاز است، ولی به هر حال یه مجازی است که معونه چندانی نداره، یعنی این مجاز موجب میشه که این آیات شریفه از احتمال مجازیت از جهات دیگه در امان بمونه و جهات دیگه همش اصلاح بشه. به هر حال این پنج تفسیر رو شما بگذارید وسط به حسب قواعد فهم متن، یعنی تا اون اصلی که صبح عرض کردیم بدون هیچ پیش‌فرضی بریم سراغ آیات، ببینیم اگر بخواد آیات خروج از قبر تفسیر بشه با لحاظ این نکاتی که عرض کردیم، که اولا قبر میخواد مرقد باشه، ثانیاً اونی که اونجا هست میخواد منفع القبور باشه، ثالثاً میخواد الالله حرکت کنه، رابعاً میخواد از زمین کلن خارج بشه الاسما بره، خامساً میخواد با بین رفتن اشیا منافاتی نداشته باشه. اگر این آیات رو بگذاریم وسط، مسلماً این آیات نه فقط نص در مدعای متکلمین نیست که بعدشون گفتن، و نه فقط ظهور در مدعای متکلمین نداره، بلکه مسلماً ظهور در مدعای حکما داره، یعنی توجیه چهارم و پنجم که توجیه حکمت صدرایی است، اگر هم که مستلزم مجاز باشه، مجازش فقط در مرحله اشکال اوله، یعنی فقط مسئله عمومیت قبر ممکنه تخصیص بخوره، یا ممکن است کلمه قبر به معنای چی به کار بره، به معنای عالم برزخ به کار بره. اما متکلمین از شش جهت مشکل داشتن، یکم لطفی که میکنن این است که زود میگن که ببینید ملا صدرا تحویل گرا است و اصلا ظواهر قرآن رو رعایت نمیکنه و اومده فلان جا گفته قبر به معنای مثلا اجسام است، مثلا ارواح خارج میشن از قبور الاجسام. خب درسته ملا صدرا کلمه قبر رو اینطوری کرده، ولی اون پنج جهت دیگه آیه همش تامین شده. شمایی که قبر رو میخواین به معنی قبر مادی بگیرین، الخارج من القبر رو میخواین جسد انسان بگیرین، مقصد حرکت رو میخواین سطح زمین بگیرین، باید شش جهت مشکل دارین و از شش جهت مجبورین در آیات مجاز قائل بشین. اونم مجازاتی که قرائن برخلاف زیاد داره، یعنی اینکه حرکت انسان بعد از مرگ حرکت الاله هستش، اینکه خروج از قبر خروج الاسما هست، اینا رو میخواین چیکار بکنین؟ لذا در مجموع مسلماً تفسیری که حکمت متعالی از این آیات داره به مراتب ظاهرگرایانه تر است، اگر نگیم واقعاً ظهور آیات است که به عقیده حقیر اینطور است. یعنی جمع قرائن که شما بکنید، حالا یکی دو تا قرینه دیگه هم داره، جمع قرائن که بکنید رو هم رفته تصدیق می‌کنه که اصلا ظهور آیات همینه. این آیات در مقام جدا شدن ارواح است از قبور مادی یا از عالم برزخ و حرکت به سوی خداوند و وارد شدن در عالم فنا و بعدش هم نفخ بعدی. اگر این نباشه لااقل اقرب است به ظهور آیه، قدر متیقنش این است. یکی از معیداتی که این تفسیر داره نکته است که صبح عرض کردیم، نکته کلیدی است و اون این استش که اصل در ارجاع ضمائر در آیات قرآن این است که ضمائر به نفس برگرده نه به بدن. صبح در تفسیر آیات الله توفى الانفس حين موتها و قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم عرض کردیم توفی عبارت است از اخذ حقیقت شی و حقیقت شی رو قرآن چی میدونه؟ در قل يتوفاكم یعنی حقیقت کم رو نفوس میدونه، لذا کم از دید قرآن مرجع اصلیش نفوس است. پس اگر میفرماید یه روزی شما از قبرها خارج میشوید، یا میاد او کن فتستجیبون به حمده، یا مثلا میفرماید که یا میاد او دعای لا شیء نکن خوشن ابصارم یخرجون من الاجداث، باید ضمیر یخرجونه یا ضمیر تستجیبونه به کی بخوره؟ به نفس بخوره. اصل و مبنا در تفسیر آیات خروج از قبر این استش که از خارج من القبور نفوس باشن نه ابدان. قرآن وقتی میخواد صحبت از بدن بکنه به حسب مبنای خودش باید بفرماید که یوم تخرج و ابدانکم، نباید بفرماید که ما تخرجون، باید بفرماید که یوم ینفخ فی الصور و نفخ فی الصور فاذا ابدانهم من الاجداث ینسلون، نباید بفرماید فاذا هم من الاجداث، چون انسان شناسی قرآن اینطور استش که هم را چه میداند؟ نفس انسان میدونه، و وقتی که بحث از توفی و گرفتن کامل شی میکنه صحبت از نفس انسان میکنه. از نکات جالب آیات قرآن هم این است که هر جا صحبت از قیامت هست صحبت آمدن نفس است. مثلا تعابیر رو نگاه کنید، میفرماید که جاءت کل نفس معها سائق و شهید، آمد هر نفسی در حالی که با او صاحبی است، کسی که او رو سوق میداد و شاهد است. میگه جاءت کل نفس، نه فقط یا ایت هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یا میفرماید یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. هر جا صحبت اتیان الالله هست، مجیء الالله هستش، رجوع الالله هستش، تعابیری که به کار برده تعبیری است که راجع به نفس است. صحبت از این که عبدان بخوان رجوع الالله بکنن در باب قیامت نداره، طبق اون قاعده کلی که همه چیز الالله یرجع الامر کله هستش بله، ولی که در بحث قیامت ناظر است به نفس. اگر اینجا میفرماید که جاءت کل نفس، یا میفرماید یوم تأتی کل نفس، ما باید بفهمیم اونجا هم که میفرمود نفخ فی الصور کلون اتوه داخلین، این کلون یعنی چی؟ یعنی کل نفس اتوه داخلین. پس باید الخارج من القبور نفوس باشن، الخارج من القبور ابدان نیستن، یعنی اون چیزی که میخواد حرکت بکنه و به طرف خدا بره باید همون نفس باشه. معید دیگه شما مطلبی است که صبح عرض کردیم باز که از دید قرآن نفوسی که میمیرن دیگه بر نمیگردن. لذا قرآن میفرمود فیومس کلتی قضا علیه الموت، کسانی که اینها مرگ بهشون حتم شد خدا اینا نگه میداره، اینا خلاص بر نمیگردن به دنیا، اینها میرن به طرف خدا، همون حرکت یک طرفه. طبیعتاً اینم تایید میکنند، یعنی این نکته کلی که نفوسن که به طرف خدا حرکت میکنن و اصل در ارجاع ضمائر این است که ضمائر به نفس برگرده، همین نکته رو تایید میکند که اون چیزی که میخواد از قبر خارج بشه روح است به هر حال، نه بدنی که مورد بحث ما بود.
اینا
خرنا کامنتینه و ادامه که شما از همین خواب آخری شدید. از اون بردن کنید. اگر اینکه بگید که این مرتبه دنیا است که حقیقت انسان در دنیا مرکز از جسم رو بود، اگر این که دارد در دنیا نوشتم که بحث اینو معلوم بلاسه تو جلد پنج اسفار یه جا به مناسبت من برخورد کردم، نخوندم جلد پنجم، ولی مناسبتی بار دنبال بحث دیگه نوشتم. ایشون نکته اونجا دارن که فرمان رابطه جسم و روح یک رابطه یک نوع وحدتی بینشون حاکم است. از این باب که ایشون مثلا جسم و کلماده میدونه و نفس رو کسوره میدونه، چون اینا بینشون وحدت برقرار استش. وقتی که مثلا میگیم زیدون، میشه زیدون رو اطلاق کرد بر بدن زید، میشه اطلاق کرد بر روح زید، میشه اطلاق کرد بر مجموع مرکب. مثلا وقتی میگیم جا زیدون، یعنی اینکه زید بدنش آمد. وقتی میگیم فقط به زیدون یا فتفکر از زیدون، اینجا داریم ارجاع اشاره میکنیم به روحش. گاهی ما واقعا مجموع مرکبش اطلاق میکنیم. یعنی بنده در مقام نبودم که انکار بکنم ارجاع زمائر رو به بدن. میخواستم عرض کنم اصل اولی در ارجاع زمائر، سعی میکردم از این تعبیرم استفاده کنم بخاطر همین که یعنی اگر یه جایی شک کردیم که ضمیر عود به بدن میکند یا به روح میکند، اصل اولی بر اساس آیه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی طبق بنای انسان شناسی قرآن، این است که زمائر به روح رجوع بکنند. اگر که موقعی صفت یه صفت جسمانی بود، طبیعتاً خب قرینه است برای اینکه این ضمیر به جسم رجوع کرده. هم که شما می‌فرمایید مثلا امثال اینا هم زیاد داریم که مثلا ضمائری که خداوند به بندگان نسبت داده، انبیا نسبت داده، مثلا پیغمبر الهی رفت، آمد، گفت، نشست، خب مسلماً همش ارجاع به بدنشونه یا مجموع بدن و روح با هم دیگه. مثلا ضمائر
الان مختلف داره که در این دنیا حیات انسان مرکز جسمانی
بود.
زمیر به بدن برمیگرد و تبدیل مثلا شما شده.
ما بعد از انتقال از اون عالم این دومی رو ما نمیتونیم الان بگیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم که در دنیا اصل مثلا فرض کنیم هر دو هم در آخرت، چون این تو بحث ما راستش میشه مصادره مطلوب، چون ما راستش هنوز اثبات نکردیم که در آخرت از بدن خبری نیست. ما الان مدعامون این استش که لذا خصم ما طبعا میتونه بگه خب نه، چون ما معتقد هستیم در آخرت بدن هم هست، پس در آخرت هم انسان مرکب است از بدن و روح، پس طبیعتاً اونجا هم زمین میتونه به بدن بخوره، میتونه بشه به روح بخوره. لذا اینجا از این استفاده، اگر این بحث رو تموم کردیم، ثابت کردیم که بله این بدن جسمانی در آخرت دیگه شأن مهمی نداره، و فرمای شما مهم نتیجه نه به عنوان یک مقدم، ولی فکر میکنم این مقدار رو از قرآن میشه استفاده کرد که اون چیزی که حرکت الالله دارد نفس است که میفهمد یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اون الی ربکم ترجعون، اون چیزی که رجوع الالله میکند نفسه. پس باید کلون اتوه داخلین هم که در نفخ آمده باید نفس باشه، یا خروجنا من اجداس الی ربهم ینسلون هم باید چی باشه؟ باید نفس باشه. یعنی این مقدار به من مقدمه استدلال ظاهرا بشه الان ادعا کردش دیگه، اشکال هم بهش وارد. آخرین مطلبی که توی این بحث عرض بکنم، یه بحث رو تمام بکنیم، این است که متکلمین چرا به انحراف کشیده شدن و همه این آیات رو به شکل دیگه متوجه شدن. یه نکتهش که واقعیت هم همون مطلبیست که صبح عرض میکردیم که اینها به جای اینکه ظاهرگرایی بکنن همیشه ظاهرگری کردن. یعنی آیات رو گذاشتن جلوشون، اولین فهمی که فهم ابتدایی و عامیانه بوده همون رو برداشتن به عنوان تفسیر آیه قرار دادن، هرچی هم با این نمیساخته تعویل کردن. ولذا دقیقاً برخلاف این نسبتی که ملا صدرا میدن که میگن ملا صدرا تعویل گراست، اونها به مراتب بیشتر تعویل میکنن در آیات. صدر آیه، ذیل آیه، همه جاشو تغییر میدن. اما برخی کلمات هم تو آیات هست یه مقداری راهزن میشه. اینا فقط در حد اشاره عرض بکنم. یکی از کلماتی که راهزن انسان میشه کلمه بعث است. توی همین توابیری که الان خوندیم داشتش که ان الله یبعث من فی القبور، یا داشتش که من از بر نیستم آیات دیگه شد دیگه خودتون پیدا کنید. یا عمل بحث مثلا داریم یا کتالکه، حالا شما خودتون مراجعه کنید دیگه، من از بر نیستم. ببخشید تعبیر بعث داره. تعبیر بعث رو معمولا متکلمین به معنای برانگیختن ترجمه میکنن که ما هم مثلا معمولا اینجوری ترجمه میکنیم، و برانگیختن رو تفسیر میکنن به معنای برخواستن جسم از قبر، و میگن برانگیختن انسان در آخرت مثل برانگیختن شدن انسان است از خواب. وقتی آدم از خواب بلند میکنن چجوری بلند میشه؟ تو قبر باید همونجوری بلند بشه. آدمی که در خواب فرو رفته یه مقدار بی جان هست و بی روح هستش، بعد که زندش میکنن از خواب پا میشه یا انگار جاندار میشه دوباره. و معمولا هم زود شاهد میارن که الموتا اخو نوم، همونطور که شما چی هستین در خواب چه شکلی هستین، در حالت مرگ هم همونجوری هستین. یا میگن مثلا تو بعثونه که ما تستعقزون، که تعبیر روایت هم هستش. بعث مثلا همونطوری است که انسان از خواب بیدار میشه. این واژه بعث هم دو تا نکته در موردش توجه باید بشه. یه نکته این هست که طبق این تفسیری که ما تا حالا ارائه میکردیم، بازم کلمه بعث معنای حقیقی خودشو داره. یعنی ما هم واقعا معتقد هستیم که خداوند بعث میکنن، ولی ما میگیم بعث میکند روح را. همونطور که یک بعثی داریم بعث بدن هست، یک بعث هم داریم بعث روح هست. یعنی روح هم برانگیخته میشه. روح از مرتبه‌ای که درش فعلیت نداره، حالت مرگ دارد، از اون مرتبه به فعلیت میرسه و رشد میکنه، میره بالا. ما هم این روایت رو قبول داریم که تو بعثون اگه ما تستعقزون، همونطور که بیدار میشین همونطور هم چی میشین؟ مبعوث میشین. ولی کن وجه شبهش رو متفاوت میدونیم. اونا میگن وجه شبه این هستش که همونطور که آدم بیجون افتاده رو زمین، بعد بیدار میشه، جاندار میشه، حرکت میکنه، مردم توی قبر بیجان افتاده، خدا زندهش میکنه، جاندار میشه. ولی ما اینجور توضیح میدیم اینا رو، میگیم همونطوری که انسان تو این دنیا در خواب است و نسبت به این عالم هوشیار نیست، بی اطلاعه، بلکه بیدارش میکنن از این عالم آگاه میشه، کسی که در عالم برزخ است که بهش گفتن نم نومت العروس مثلا، بخواب مانند خوابیدن یک عروس، از عالم بالایی غافل استش، یه موقعی بیدارش میکنن، متنبهش میکنن، میفرستنش تو عالم بالایی، نسبت به عالم بالایی بیدار میشه. یعنی اینم واقعا یک نوع بیدار شدن است. لذا ما هم معتقد هستیم که الناس نیامون اذا ماتون تبهو، مردم همه خوابن، وقتی میمیرن یه بار بیدار میشن. باز دوباره تو برزخ هم همشون خواب هستن، وقتی که میرن تو قیامت دوباره بیدار میشن. یعنی واقعا بیدار شدن است، واقعا بعث است، ولی بعث روح است. این یه مسئله. مسئله دومی که کلمه بعث به دو معنی به کار رفته. کلمه بعث در خیلی از موارد به معنای ارسال و فرستادن به کار رفته، نه به معنای برانگیختن. و خیلی از لغویین هم گفتن بعثه یعنی ارسله. آیات قرآن هم فعل جمله این مسئله هم تایید میکنن. یه آیه بخونم دیگه این عرض رو تموم کنم. ما در مورد کسی که در حالت خواب هستش در آیات قرآن داریم هوال لذی یتوفاکم باللیل، خداوند کسی هستش که شما رو در شب تمام وجودتون رو میگیره، و یعلم ما جرحتم بالنهار، و از آنچه که در روز انجام دادید آگاهی دارد. بعد در ادامهش میفهمد ثم یبعثکم فیه، بعد سپس خداوند شما را بعث مینماید، لیقضی اجلا مسمى، برای اینکه برسیم اون اجل مشخصی که داریم. متکلمین یبعثکم و چی معنی میکنن؟ کم رو میزنن به بدن آدم، میگن خداوند این بدنی که اینجا افتاده بود رو دوباره بعث میکند، بلند میکنه. اما ما میخواییم طبق اون مبنایی که داریم یبعث کن جوری که معنی بکنیم، معنی کنیم خدا روح شما رو بعث میکنه. خب روح شما رو بعث میکنه، چجوری روح رو بعث میکنه؟ در واقع این روح رو میفرسته. تو آیه دیگه که دقیقا ادل همین آیه هستش و همین مطلب رو بیان میکنه، اونجا داره الله توفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. یرسل الاخرى یعنی چیکار میکنه؟ الاخرا مسلما متعلقش بدن که نیستش، که بدن رو که نمیفرسته. کیو میفرسته؟ روحو میفرسته. یعنی کسایی که قرار است زنده بشن روحشون رو میفرسته، کسایی که قرار است بمیرن روحشون رو نمیفرسته. تو این آیه میفهمد یبعث و کم، ما میخوایم بگیم کمش میخوره به روح، یعنی روح شما رو چی میکنه؟ میفرسته. یعنی برخلاف متکلمه که یبعث و کم معنی میکنن که یعنی بدن شما برانگیخته میشه، ما طبق این مبانی که تا حالا چیدیم معنی میکنیم یبعث و کم یعنی روح شما چی میشه؟ فرستاده میشه. به همین منوال که موقع خواب روحو میفرستن به عالم پایین، موقعی هم که میخواد فرض کنین از برزخ خارج بشه روحو میفرستن به طرف عالم بالا. یعنی مفهوم بعث یک مفهوم وسیع است، به معنای ارسال است. گاهی ارسال از یه عالم بالا به پایین مال آدمی که میخواد از خواب بیدار بشه، گاهی ارسال از یه عالم پایین به عالم بالا مال کسی که میخواد از برزخ بره به طرف قیامت. به هر حال روی هم رفته اون نکته ای که تو مجموعه اینها مهم هستش این است که از این آیات مبنای متکلمین به هیچ قابل استفاده نیست، ولی کن این بس دنباله داره، یعنی روایات دیگه در ذیل این آیات اومده، اون روایات هم بعدش ایهام برانگیزه، آدم فکر میکنه که منظورشون خروج از این قبور مادی است. دیگه اجازه بدین اونا رو صرف نظر ازش بکنیم، ما فعلا رویم آیات متمرکز میشیم. عرض بنده تمام، ببخشید.
خب از مجموعه هفت دلیلی که شما خواستید بیان فرمایید، دو تا
شرط بقیه‌اش دیگه می‌خوام فعلاً
خیلی سریع
بقیه‌اشو فشرده شد توی یه ساعت و نیم بعد اینکه تو
بنفتم. بس ما دوستان استراحتمون کم باشه که بحث امروز تموم میشه، دیگه برای فردا نمونه. دوستان 5 دقیقه استراحت کنم بعد برگردیم.
تو بقیه‌اشو من یه مقدار جدا کردم، نکات اصلیش یه جوری که توی هم یه ساعت رو بسازیم جا بشه.
خب همون دیگه، یعنی اگه 5 دقیقه دیگه الان ساعت 6 و نیمه. چون ساعت 8 و نیم از اون دیگه بعد دیگه نهایت 8 و ربع بحث تموم شه. بذار نهایت 5 دقیقه 6 دقیقه دیگه باز اون بحث شروع کنیم.
اونم شما.